بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند. سلام خدمت شمایی که همکنون وقت خودتون رو خالی کردید تا انشالله با یکی دیگه از برنامه‌های سرزمین عشق همراه باشید و ما در خدمتتون باشیم. بله، یکی دیگه از برنامه‌های سرزمین عشق رو از کربلای معلا کنار حرم باصفای امام حسین علیه السلام در خدمتون هستیم. موضوع برنامه هم طبق اونچی که مستحضر هستید و میدونید طبق روال این شبها بحث یمانی هست. خب کارشناس محترم برنامه هم که حتما معرف حضور شما بینندگان عزیز و ارجمند هست، ایشون جناب آقای دکتر حسین فریدونی هستن که ما الحمدلله افتخار داریم تا در خدمت ایشون باشیم و از بیانات ارزشمند ایشون استفاده کنیم. از طرف خودم و شما بینندگان عزیز خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وسلام محضر مقدس حضرت ولی عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و با سلام بینندگان گرامی که لطف می‌فرمایند و از وقت خودشون مایه می‌گذارند برای اینکه برنامه‌ها رو تماشا بکنند و من در خدمت جناب عالی مجری محترم هستم که بحث شروع بفرمایید ما هم دنبالتون حرکت کنیم و بیاییم.
بزرگوار جناب دکتر، البته تماما اینجا انشالله همه دنبالرو اهل بیت و دنبالرو امام حسین علیه السلام هستیم و تمام بحث ما و هدف ما انشالله این هستش که مذهب حق تشیع رو هرچه بیشتر تبیین بکنیم. قبل از برنامه طبق روال همیشگی برنامه و عادت در حقیقت مبارک و میمون این برنامه اجازه بفرمایید در حضور شما سلامی عرض بکنیم خدمت امام حسین علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابا الشهداء، السلام علیک یا سید شباب اهل الجنه و رحمت الله و برکاته. السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، السلام عليك يا من وفى ببيعته، السلام عليك يا ساقي عطاش كربلاء، يا ابا الفضل العباس ورحمه الله وبركاته. خب بینندگان عزیز و ارجمند، باز هم تکرار میکنم افتخاری است از اینکه هم در کنار حرم امام حسین علیه السلام باشیم و هم در خدمت شما بینندگان عزیز. حقیقتا خدمت به خلق و خدمت به مذهب و خدمت به تشیع طوق افتخاری است به گردن ما که با افتخار اون رو همراه خود داریم و انشالله تا آخر عمر هم اون رو به گردن داشته باشیم و در نهایت این امانت رو انشالله بتونیم صحیح و سالم تقدیم ولی امرمون بکنیم، صاحب العصر و زمان، و در اونجا انشالله بتونیم سرافراز امام علی علیه السلام رو هم شب اول قبرمون زیارت بکنیم. خب جناب دکتر، من با این مقدمه که در حقیقت صحبت از اعتقاد و دفاع از اعتقاد هست به این منظور شروع کردم صحبتم رو تا جناب علی بزرگواری بفرمایید و راجع به همین بحث اعتقاد مقداری بیشتر از قرآن کریم برای ما ادله‌ای رو بیاورید تا هر اون کس که هنوز خدای ناکرده در دلش نوعی شک و شبهه از بحث این آقای یمانی هست تمام اونها انشالله زائل بشه و به نور هدایت هدایت بشه.
شما اگر بخواهید یک پزشک رو بشناسید چطور خواهید شناخت؟
به
حتما خواهید گفت که از راه‌هایی که ما پزشک رو میشناسیم سراغ دانشنامهش نمیخواییم بریم، سراغ مسائل دیگه نمیخواییم بریم، دانشگاهی که درش تحصیل کردیم بریم مطبش نسبت به اون تخصصی که او داره یا خودمون رجوع میکنیم یا مریض دیگر رو ارجاع میدیم. دقیقا یکی از راه‌های تشخیص این پزشک اون نسخه ایست که ایشون تجویز میکنه و نشان دهنده این است که ایشون خلاصه تو این رشته درس خوانده و متخصص کار شده دیگه.
بله.
تو بگیم نشانه شناختن پزشک نسخه ایست که تجویز میکنه. حالا کسی بخواد کند و کاو در پزشکی پزشک بکنه طبیعتاً راهی غیر از این نخواهد داشت که برای نسخه رو بررسی بکنه. مثلا فرض بفرمایید که متوجه میشه بعضی داروها تو این نسخه تجویز شده که اینا با همدیگه همخوانی ندارن، ما بهشون میگیم آنتاگونیست همدیگه هستند و این قضیه نشون دهنده این است که ایشون دانش پزشکی رو نمیدونه. یا بعد مثلا بعد از مدتی معلوم میشه که این تشخیصش هم صحیح نبوده، چهار تا آدمو کشته مثلا فرض بفرمایید،
با این دارو اصلا نتونسته اونا رو درمان بکنه. بله.
و اشتباهاتی از این قبیل. اشتباهات که نه، زیاد میخونیم در روزنامه یک مطلب قلابی مثلا فلانجا کش. خب این مطلب رو از اون باب گفتم که در بین مردم یه مطلبی افتاده و زبان زد شده که خلاصه دکتر رو بشناس هر نسخه ای داد عمل بکن. خب من دکتر رو کجا بشناسم؟ یک دور عجیب غریب میشه. خب نسخه شو ببین، اون طرف دکتر رو بشناس نسخه رو عمل بکن. چطور میشه همچین مطلبی رو؟ و تا بررسی نسخه و نسخه هاشو نکنیم کی میتونیم بگیم که این دکتر واقعی هست و یا دکتر واقعی نیست؟ خب در بحثی که درش ورود کردیم ما این چند شب به بینندگان زحمت دادیم واقعا در این ارتباط، تلاشمون بر این بوده که اجمالا بحث پزشک بودن رو از یک مسیر دیگری خدشدارش بکنیم. چطوری خدشدار بکنیم؟ این گونه خدشدار بکنیم که ما منتظر پزشکی بودیم که این پزشک بیاد و ادعا و دعواش فقط این باشه که این هموار کننده ظهور حضرت بقیت الله ارواحنا فدا هستش. خب در همینجا دم یک مطلب خیلی قشنگی ریش میاد که نه، ایشون ادعاش فقط همین ادعا نیست، در ظرف دیشب و پریشب ما تو این ارتباط مفصل صحبت کردیم.
بله.
حالا میام سراغ اون قضیهش که میخوای دکتر رو بشناسیم، برو سراغ نسخهش. این نسخهش چیه؟ میخوایم بریم سراغ نسخه های ایشون، آن که ایشون تجویز کرده. اهل خبره و فن رو ما در این بررسی به داوری میطلبیم، اونه که واقعا سرشون به تنشون تو این زمینه ها میارزه کار
بگن،
عمری کار کردن. ببینیم که واقع قضیه این نسخهایی که ایشون داره مینویسه یا نوشته اینا چجوریه؟ چشممون رو هم بر روی مطلب نمیبندیم. آه شما چیکار داری که ایشون چه ادعایی داره؟ ببینید نسخه ها چه نسخاییه؟ نه، هم با ادعاش کار داشتیم هم با نسخه هاش کار داشتیم. این کار برای انسان هایی به درد میخوره که اهل تفحص و تحقیق و بررسی نیستن. باید رفت سراغ نسخه ها شکیکی اینا رو بررسی کرد، ببینید چیکار کرده، چه حرفایی میزنه. این بررسی ها به شرط زنده ماندن در سه مسیر انجام خواهد گرفت. مسیر اول این است که چون در مورد مسائل قرآنی چطور نظر داره میده.
بله.
و اظهار نظرهایشون در مورد امور قرآنی چگونه هست. یه بحث در این مسیر است. یه بحث دیگه این است که ایشون که مدعی است همه علوم عالم رو میدونه و صریحا هم عنوان کرده که من اطلاعاتم نسبت به تورات و انجیل از هر کسی دیگه زیادترم هست، اونم میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. اون نسخه دومشی بررسی بکنیم. نسخه سومشی که ایشون از نظر فراوانی علم مثلا قابل توصیف نیست، با هیچ کس هم قابل به اصطلاح مقایسه نیست
به اعتبار خودشون.
نشانش هم این که ایشون کلی مناظرات کرده که البته ما مناظرات فقط اسمش شریف بله. و در هر میدانی پیروز شده یا اصلا کسی حاضر به مناظره با ایشون نشده، اینم یه بحث بود.
ادعای ایشون هستش. بله.
مسائل علمی رو می‌خوایم بریم ببینیم چطور کرد بررسی کرده. این سه تا مطلب و خلاصه ما قصد بررسی و تفحص بله. البته دعوا هم نداریم از اولش هم گفتیم
بله.
به هیچ وجه هم حاضر نیستیم اهانت بکنیم به کسی، به هیچ وجه. بحث ما این است که محترمانه با آثار ایشون برخورد بکنیم و اونها رو برملا بکنیم.
راه درست و صحیح برخورد با هر شخصی هم همین گونه هستش که وجادل هم بالتی هی احسن و طوری شخص با دیگران صحبت بکنه، عدلش رو بیان بکنه، اقامه دعوا بکنه، حتی به نحوی که توهین درش نباشه و مبنی بر دانش و علم و آگاهی باشه. اگر بحث توهین باشه که این نشون دهنده اینه که شخص چیزی تو چنته خودش داره.
همین جوره. خیلی کلام به جای بود این کلام. حالا ما بریم سراغ این قضیه با پیش مقدماتی که عرض کردیم.
بله.
در کتاب فتنه گوساله جلد دوم که نویسندهش باید خود ایشون باشه، صفحه 35.
بله.
این عبارت رو میخونیم. پس در این شبهات اشاره به احتیاج امت به راسخین در علم است و آنها ائمه علیهم السلام بعد از پیامبر هستند. اینو بگیم براتون. کتاب سفر حضرت موسی به مجمع البحرین، نویسنده باز آقای احمد الحسن.
خب در این که موردی نیست.
نه اون نداره. این تکمیلشون رو کنید. کتابی که در بین دستان شماست کمان که تمام کتب ایشان این گونه است، کی نوشته به نامشون در آمده، حجت تام است که برای ما ظاهر می سازد که سید احمد از راسخین در علم است که خداوند آنها را اختیار کرده و ما آنها علم و حکمت داده است. خب یه مطلب و من خیلی ناچارم که مختصر برم سراغه، چارم ندارم دیگه، چون تا نگمی رو مطلب نمیتونیم دنبالش بکنیم دیگه. در سوره مبارکه آل عمران آیه 7 این مطلب هست که والذی انزل علیک الکتاب منها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تعویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. آیه خیلی بحث برانگیز و خیلی خیلی خلاصه در معرض نظرات مختلف قرار گرفتین آیه شریفه قرآن کریم. اونچه در این آیه قابل تردید نیست اینکه قرآن بگه من دو قسمت دارم، قسمت از آیات هم محکماته، قسمتی از آیات هم متشابهاته. محکمات رو از اون باب گفتم، محکمات که فقط یک معنا داره، هر کس زبان عربی بلد باشه بخونه میفهمه معنیش میشه، ان الله یامرکم من تؤدوا الامانات الى اهلها، دیگه نیازی به چیز نداره. متشابهات یعنی آیاتی که ممکنه متضمن معانی گوناگون باشد که اتخاذ یک معنا از میان اون معانی و نیازمند حتما قرائن متعددی خواهد. ببینم یا متشابهات، متشابهات هم خدای متعال در قرآن قرار داده به خاطر اینکه مردم اولا امتحان بشن، لذا مؤمنان هم میگن کلم من عند ربنا میگن هستش دیگه، درست شد. بعد برای فهمیدن متشابهات هم زحمت بکشن، اول برای فهمیدن کل قرآن زحمت بکشن، بعد برای فهمیدن متشابهات زحمت بکشن و به این زحمت کشیدن خدای متعال بهشون ثواب عش خواهد داد. نکته ای که قطعا در این آیه شریف وجود داره این که قرآن کریم میخواد به راسخان در علم یک امتیاز بده.
بله.
اون امتیاز چیه؟ خیلی این اشتباه رو کردن که آمدن میگن که چی و ما یعلم و تعویل او الا الله. قرآن های ما نوعاً این اشتباه رو کردن، یعنی وقتی به الا الله میرسن یه علامت وقف میذارن، یعنی وایس اینجا و راسخون فعلا یقولون آمنا بهی. خب
درست،
راسخه در علم امتیازش توی این آیه چیه؟ این است که میگه همه قرآن از طرف خدا آمده، منم دارم میگم، شما هم داریم میگی، هر مسلمانی که در عالم زندگی میکنه میگه کل قرآن مال خدای متعاله. خب پس امتیاز راسخه در علم چی شد اینجا؟ اگر بخوایم اونجوری بخونیم، مگر بگیم و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، یعنی هم خدا میداند و به تعلیم الهی راسخان در علم تعویل متشابهات رو، یعنی واقعیت معنای متشابهات رو میدونن، این معنای تعویله. خب اینجا دلا اینجا قسمت اول صحبت اینه.
حالا عذر میخوام من یه پرانتز اگه اجازه فرمودید در بیانات شما باز بکنم، به اینکه اگر طبق همون که شما فرمودید مثلا این فقط به اینکه فقط خدا تعویل اینها رو میدونه و به هیچ کس دیگه داده نشده، خب هدف از بودن این متشابهات چی میتونه باشه؟ اگر کسی این اطلاع نداره که این آیات چه معنی حقیقی داره و برای انسان‌ها هم تبیین نشه، پس وجود و حضورشون چه لزومی میتونه پیدا بکنه؟
هیچی.
بالاخره یک معلمی باید باشه که بیاد اینها رو تعلیم بده و بعدش انسان‌ها به راه راست هدایت بشن.
اینجا بعضی صحبت‌ها گفتن من باید اون صحبت‌ها نمی‌خوام بشم. بره. ولی اون صحبت‌ها هم چیزی نیستش اجمالاً. اینجا اطلاع مطلب قشنگیه، مطلب درستی، اعتراض صحیح سلاسه دیگه. قرار باشه متشابهات کسی آلیش نشه، پس برای چی اصلا تو قرآن آمده؟ چه نیازی به آمدنش بود؟ خب رمز بین خدا و پیغمبر از هر چه بخواد باشه باشه، خب به درد من چه میخوره اون وقت دیگه؟ این اشکال درستیه. من متعرض به خاطر به اصطلاح مطلب وقتمون نشده بشمونه. اما قسمت بعدی که ایشون میاد، حالا اینو گفته که اون ائمه علیهم السلام بعد از پیغمبر راسخه در علم، این حرفو دروس گفت.
بله.
اما کتابی که در بین دستان شماست، کما اینکه تمام کتب ایشان این گونه است، حجت تامه است که برای ما ظاهر می سازد که سید احمد از راسخین در علم است.
از کجا ظاهر ساخت این مطلب رو؟
حالا از کجاش باید بریم خلاصه خیلی این طرف اون طرف کند و کاو بکنیم، چون ایشان الحمدلله در مورد خیلی از امور قرآنی حرف زده،
نظر داده.
آره. که خداوند آنها را اختیار کرده و با آنها علم و حکمت داده است، یعنی به راسخین در علم.
بله.
خب پس بنابراین ایشون باید خلاصه چسبید به کیا؟
راسخین در علم.
به خود ائمه چسبید.
خب دیگه.
چون گفته اینا چی هستن؟ مراد از راسخ در علم
ائمه هستن، منم جزء ائمه
هستم دیگه. حالا این داشته باشین اینجا. این مطلب دیگری که باید تو این ارتباط حتما براتون بگیم این از حال ایشون، این بزرگواری که ادعا میکنه راسخه در علمه،
بله،
این علم چجوری فوران و فیضان کرده؟
نتیجه اون علمش چی بوده؟ چی شده؟ بله.
خب
بالاخره هر چیزی آثاری داره، هر گویندهی در کلامش مشخص میکنه که اون مطلب و علمی که داره رو در حقیقت به ظهور
چقدر قشنگی صحبت که این فرمایش حضرت امیر المؤمنینه، المرء مخبوع تحت لسانه. خیلی خوب، کتاب متشابهات جلد 4 رو میخونیم.
بله.
و احمد الحسن این کتاب رو نوشته، صفحه 105 شمس این مطلب.
درست.
و اول جنت و ازلفت، این آیه قرآنه.
بله.
سوره تکویر هست آیه 30، معناش هم این که آنگاه که بهشت نزدیک کردند یا نزدیکش بگردانید. حالا خوب گوش بدید، ایشون وردشته
چه احفاظاتی کرده تو این زمین نفتم؟
یعنی با اعمال صالح فرزندان و آدم به تمام کمال خود برسد. چون بگیم مراد چیه؟ مراد چیه؟
یعنی میخواد بگه که مثلا بهشت کامل نیست، با اعمال صالح مردم بهشت ساخته میشه.
یه همچین مطلبی قرآن داره میگه. بهشت میخواد بگه موجود هست در قیامت، بهشت رو میگن وردارین بیارینش دیگه، میاد بشه مردم دیگه، قرآن بهشت دیگه. کجای این آیه توش هست یعنی با اعمال صالح فرزندان آدم به تمام کمال خود برسد؟ روایت حدیث آیه قرآن بیان امامیه. اینا کجا آمد این مطلب، این ترجمه اینجوری؟ خب کاری که نداره که، تمام فرقه سازان در اسلام این کارا رو کردن.
بله.
یعنی اونا البته خیلیشون معتقد نبودن راسخ در علم ائمه باشد، تازه این حرف هم زده آخه. خب اگر راسخ در علم ائمه خدا سلام الله علیه مجمعین هستن و علمشون علم الهی هست، حضرت عالی یک دونه مدرکی در ذیل این آیه از یک امام بگید که مطابقه با معنای لفظیش هم باشه، که معناش اینه که بهش کامل نیست. آخه این از کجا آمده؟
حالا بخواد با اعمال مردم کامل
بشه. با اعمال مردم آخه چطور میشه؟ اعمال از عرضیات بهش داره جواهر هست، آخه کجا بخواد با اعمال مردم به کمال خود برسه؟ این چه جوری هستن؟ چه سنخیتی بین اعمال مردم؟ اعمال مردم، اعمال صالحی مردم باعث می شود که چه بشه؟ که انسان ها به بهشت در آیند. اون اعمال باعث در آمدن به بهشت میشه. این حرف درستی خواهد بود دیگه؟
بله.
اگر بهشت چه نقصی در آخه که بخواد با اعمال فرزندان آدم به کمال خودش برسه؟ خب این یه مورد. حالا بریم مورد بعدی. از کتاب وسیع و فرستادی امام مهدی در کتاب‌های تورات و انجیل و قرآن، این از کتابه صفحه 33، فرتقب یوم تات السما به دخان مبین. سوره دخان عرض کنم که آیه 10، ایشون گفتن پس دود و دخان از علامات قیام مهدی علیه السلام، یعنی مراقب باش روزی که آسمان میاد به شکل یک دود کاملا آشکار. خب این دودی که اینجا گفته مراد ظهور مهدی علیه السلام، و این از سوی امامان نیز آمده است، فرض کنیم چنین باشه، که این دود همزمان با یک رسول و فرستاده است. این چی حالا؟ این رسول فرستاده چیه؟ تمام زمان میخوای بگی اون که گفتی علامت آمدن ایشونه دیگه، اونم که میدونن تشریف فرمون میشه. این رسول فرستاده که اینجور کلی بیان شده این کیه؟ بلکه آن به دلیل تکذیب و دروغو شمردن رسول فرستاده توسط اهل زمین است. داره خودشو میگه حالا.
درست.
البته هنوز دوده نیومده.
همان دودم دود جنگ و بمب و انفجاراتی هستش که دیگه بر علیه ایشون.
نه خود آسمون میشه دود اصلا.
دیگه اونم بالاخره یه توجه فرمودی کرده باشه.
با آن مجازاتی است برای آنها، انا لهم الذکر و قد جاءهم رسول مبین. از این مطلب شما چی برداشت می‌خوای بکنی آخه؟ بابا قرآن کریم داره بحث تکوین رو مطرح میکنه، اساساً در اینجا اصلا تجریح را نداره. ما چگونه اساساً ایجاد کردیم؟ آیه قرآن ثم استوى الى السماء و هی دخان، اون زمانی که هنوز این مجموعه ها هنوز شکل نگرفته بود، همه هم اینو میدونن اصل وجود این مجموعه های عظیمی که هستی رو ساختن این گاز بوده،
گاز بوده بله.
اون وقت اینجوری بوده، فرتقب یوم تات السما به دخان مبین ثم استوى الى السما و هی دخان. این کرات دیگر غیر کره زمین ما از اول به شکل گاز بوده،
درست.
حرکات سریع و گرفت قرار گرفتن در جو باعث به شکل حالت به اصطلاح
نظریه بیگ بنگ و نظریه کلات بیگ بنگ و اینا در زمینه کاملا تحقیق کردن.
اول اینجوری بود، توجه کردید؟ اولا میار الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما. همه به هم پیوسته بودن، دودم بودن، گازم بودن، خدا از هم دیگه جداشون کردش به خاطر این گردش های سری. کرات به شکلی که فعلا داری نگاه میکنیم
در سر جاذبه اینا جمع میشن بهش تبدیل به ستاره.
حالا این که اینجور شد آخر کارم همینطور خواهد شد، یعنی مجموعه ای که الان به این وسعتی که اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم که چقدر هست وجود داره، آخرش به شکل اولش در میاد بیرون دیگه. این ربطی به این قضیه که حالا اومدن پیغمبری همراه با این دوده، کجای دوده میاد بالاش پایینش وسطش کجاش، این پیغمبر قراره بیاد رسول و فرستادی خدا، کجا این آیه ازش در میاد بیرون که رسول و فرستادی خدا؟ این فقط یه بحث چی میخواد بکنه؟
تکوینی هستش.
بعد ایشون میخواد از هر مطلبی، از هر قضیه‌ای ولو به صورت کاملا لایتچسبک از آیات قرآن کریم استفاده بکنه. حالا نگاه کنی بازم در سوره بقره الف لام میم آتوزی داده، حالا راسخه در علم هم هست دیگه، اینشون باید حتی بکن. الف لام میم، میم محمد از آخر شروع کرد،
خب
لام علی آنیا کنچیده میشه و الف فاطمه.
خب چه رسمی؟
اگه قرار اینا هر کدوم از این حروف تشکیل دهنده اول به اصطلاح، یعنی اولین حرفی باشن که این کلمه رو تشکیل میدن، الف لام میم، حال میم گفتیم
میم گفت محمد باشه،
این لام علی که عینه که آخه
معمولا تو حروف حروف در حقیقت این به صورت که حروف تک تک می نویسن اول هر کلمه رو میگیرن برای که مخفف بکنن یک جمله بزرگ بلندی رو.
این یه چیزی رو از قرآن و تفاسیر دیده.
حالا بعد از اون چرا الف اول اومده بعدش لام برش میبره؟ یعنی
الف فاطمه اونم
همون فعل فاطمه مثلا بیاد بعدش علی بعدش حضرت محمد. این
کتاب متشابهات جلد اول از احمد الحسن صفحه 36. آخه به چه مناسبت ما داریم در برخی روایات که این کلمه حروف مقطعه قرآن کریم نام های خدای متعاله، الف لام میم مثلا الله لطیف مثلا فرض کنید من از این اینها، ولی هر کدوم از اینها این حروف در واقع حرف اول تشکیل دهنده یک کلمه خواهد بود. این من از کجا برشوش نابرده بیا درستش کنم
چه روایتی؟ بر اساس به اعتماد به همون ادعایی که گفتن ایشون فکر کنم خودش راسخه در علم هستش دیگه فکر کرده که اون طوری که خودش بیان بکنه دیگه حتما همون هستش.
نه یعنی در واقع مردم رو به هیچ انگاشتنه دیگه. اگه قرار تو همه رو بر مبنای او برداری بیاری که محمد اولش میمه آوردی و باید بقیه همینطور باشه اولش، چطور شد اول قضیه حضرت علی شد به جای لام و علم شد فاطمه اصلا نمیفهمم چطور قضیه. باز نگاه کنید داستان یونس پیغمبر، همانا یونس در شکم نهنگ وفات یافت
که دقیقا متضاد قرآن هستش.
من بخواست این درست باشه با قرآن
خب یعنی به این صراحت و به این صراحت موضوع
و روح او به ظلمات جهنم و طبقات و درکات پست آن نظر کرد. کتاب متشابهات جلد چهارم از آقای احمد الحسن صفحه 114.
یعنی حضرت یونس رو
اونجا مرده
و بعدش به جهنم رفته یا حال نظر
کرد نگاه کرده نگاه کرده جهنم که حتما نباید بره چون بالاخره معصوم
پیامبر. بله
این چیه وفات یافت و کجا گفتیم؟ خب اما بپرسی باز بگیم دو مرتبه و اگر بپرسی چه چیزی بر مرگ یونس علیه السلام در شکم ماهی دلالت میکند بخواد توضیح بده.
بله
میگویم این همان سخن پروردگار است که میفرماید تا روزی که برانگیخته شوند. این چی شد؟ تا روزی که برانگیخته شوند معناش اینی که یونس چیا کرده؟ در شکم ماهی مرده بوده، یعنی که اون مرده بود. پس همانطور که قبلا روشن شد آن که تا روز برانگیخته شدن باقی میماند مرده است. این از چی فهمیدین شما؟
خدای چیزی نفهمیدیم.
متشابهات جلد شهرام صفحه تازه این کتاب متشابهات بود چون در جواب سوال مردم نوشته. خب اینجا که خودش خواسته همینجوری ابتدا کنه به سخن گفتن اونجا چه کار کرده؟
تا حالا این جواب سوال بعد یه کتابی هم بنویسه دوباره همینو صحبتای خودش رو توضیح بده دیگه چون تفسیر نیاز داره.
این البته این تسلسل میشه وقتی که وقت برای اون کتاب بعد کتاب دیگه بنویسه که اون کتاب روشن بشه.
خب درست.
باز بخونیم. یونس به مدت 28 روز در شکم نهنگ باقی ماند. این باقی ماند با اینکه مرد چی شده؟
چه سنخیتی داره؟
کتاب متشابهات جلد چهارم صفحه 121. بالاخره معلوم نشد که یونس در داخل
شکم ماهی مرد.
قرآن اتفاقا خلاف این میگه.
هم دقیقا بله.
فلولا کان من المسبحین للب ففی بطنهی الی یوم
یبعثون. دقیقا
لبس برای مرده اصلا تو قرآن به کار نرفته. اگر قرار بود تسبیح خدا رو نمی گفت تسبیح خدا رو در چکم ماهی گفتش این چی کار میکرد؟ تسبیح گفتن باید زنده باشه و بگه دیگه بب. اینو ما تا روز قیامت در چکم ماهی
میگرش میموند و زنده همین چون للبسه
لبسه.
بله
حالا ایشون از کجا آورده که ایشون مرده بوده؟ باز دست از سر یونس سیزده کرده بر رو میداره بازم متشابهات جلد چهارو صفحه 109. پس همین که ماهی یونس را گرفت خدای عزیز و جلیل، یا اول این تو بخونیم برای این بهتره. نهنگی که یونس علیه السلام را بلعید، نهنگی از نوع نهنگ هایی بود، حالا تشخیص اون نهنگرم داده
خوبه.
که از نرم تنان موجود در اعماق دریا تغذیه می کرد. قضاش هم چی بوده اینم خلاصه
مشخص یعنی
و هیچ گونه از نهنگ ها به غیر از این نوع نهنگ قادر به رسیدن تا این اعماق نیستن، یعنی اعماق اقیانوس
ها،
بلکه تا امروز انسان به این اعماق نرسید. این میزان دانش این آدمه و دانشمندان زیستشناسی برای شناخت نرمتنان موجود در این اعماق از طریق همین نهنگ مطالعه بررسی میکنن. متشابهات جلد چهارم صفحه 123. این نوع نهنگی که از نرم تنان موجود در ته اقیان در اعماق دریا تغذیه میکنه اسمش چیه؟
نهنگی که از نرم تنان ته اقیانوس تغذیه میکنه اسمش
چیه؟ این که انسان به اعماق دریا نرسیده واقعا چقدر درسته؟ این انقدر فیلم برداشتن که غواصان رفتن ته اقیانوس و اونجا بررسی کردن خیلی امور را، حتی گیاهانی که تا اقیانوس هستند حتی میزان فشار آبی که در اون به اصطلاح عمق عجیب
11 کیلومتری اقیانوس رفتند و زیر دریایی‌ها رو فرستادن و موجودات بسیار زیادی رو جدیداً و اخیراً کشف کردن.
چه کجا نبسه انسان هرگز به این اعماق نرسیده آخه؟ این مال کیه؟ حبا 500 سال پیشه هم نمیدونم. خب حال ببینید، دو مرتبه از یونس اصلا هم ایشون دست بر نمیداره. پس همین که ماهی یونس رو گرفت، خدای عزیز و جلیل به او وحی کرد که من او را قضای تو قرار ندادم، پس استخوانه‌اش را نشکن و گوشتی از اون نخور. اصلا این قرار نبود این گوشتی از اون بخوره، چون خوراکش نرتنان بوده. چطورش خدا گفته گوشت یونس را نخور؟ یعنی اگر خدا نمیگفت نهنگ گوشت یونس را میخوردش. درستش کنین. حالا ماهی یونس را در دریاها چرخاند، پس یونس علیه السلام ندا داد به جز تو ای سبحان و پاک، خدایی نیست، من از ستمکار دارم. اینجا خلاف اون حرف هم گفتش در داخل چی هم ماهی مرد داره حرف میزنه. اسم این چیه؟ ولو کانم من اند غیر الله
لوجد فی
اختلافا کثیرا. درست شد. حالا باز از یونس ایشون خلاصه خیر خیر دیده. یونس علیه السلام تحمل ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را نداشت. این دیگه خیلی جالبه.
خاص کجا اینو متوجه شده ایشون؟
چی گفته اینو؟ کجا گفته؟ اگر به یک آیه قرآن کریم توجه کنیم و روایات ذیل این آیه دقت داشته باشیم، خیلی امور قرآن برای ما میگه و خدا میخواد که ایشون اینجوری حرف بزنه.
اینطور احتمال داره، چون این آقا دیده مثلا حضرت یونس نسبت به سایر انبیا، مثلا حضرت موسی اونقدر وسیعی نیست صحبته که در مورد ایشون شده، یا حضرت ابراهیم مظلوم پیدا کرده این پیامبر رو و دیگه شروع کرده هر چی دوست داشته به ایشون نسبت داده. همینجوره.
ولی آخه چرا این تهمت رو بزده آخه؟ اگه مظلوم ازش دفاع بکنه که داره بدتر خرابش
بعدش
میکنه.
بعدش حتما، حالا احتمال داره، حالا نگم حتما، احتمال داره مثلا میخواد بیاد بیه که آقا بله، پس بنابراین چون ایشون از پیامبران بوده و به مثلا ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو نداشته و اینجور صحبت ها، پس معصوم نیست، بعدش بیاد فاتحه معصومیت همه پیامبران رو بزن.
این خودش که نکرده، این شاید هم چیکار نکرده، همین زمان ها تمام میشه کار از یونسش. مهم اینه یا آیه تو قرآن سوره آل عمرانه که خیلی آیه عجیبیه. و از اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمه ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال اقررتم و اخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین. صریح قرآن کریمه، پیغمبرانی که بعد از قبل از پیغمبر آمدند در عالم زر، البته
بله،
اونجا تا پیغمبری پیغمبر ما رو قبول نکردن خدا پیغمبرشون نکرده. صریح همین آیه، یعنی حتی ابراهیم خلیل خدا پیغمبر نکرد مگر اینکه از او پیمان گره بعد پیغمبری پیغمبر ما رو قبول بکنه.
درست.
قال اقررتم قالوا اقررنا، ولی قبول داریم، قبول داریم. قال فشهدوا و انا معکم من الشاهدین، گواه باشید منم با شما گواهم. ذیل این مطلب یعنی آیه شریفه، روایات فراوانی آمده که علاوه بر این که خدا از پیغمبران رو به پیغمبری پیغمبر اسلام این پیمان رو گرفت و اونها قبول کردند، خدای متعال برای ولایت امیرالمؤمنین هم بلده. از پیامبران پیمان گرفته. شما کجا آوردی این مطلبو؟ قرار راسخه در علم 13 بیاد مقابل ائمه دیگه حرف بزنه آخه؟
خود مطلب جدید میخواد بیاره دیگه.
مقابل اونو حرف بزنه آخه؟ خب وقتی اینجوری شد العیاذ بالله، یا باید بگیم امام صادق راست گفته یا بگیم ایشون راست گفته دیگه. میشه روایات فراوان عنوان میکنند که بحث ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هم در این برنامه گرفتن و عقص میثاق از پیغمبران اونجا وجود میداشته. کجا شما دارید بگی قبول نکرد ولایت امیرالمؤمنین را؟ شما چه دشمنی با چیز داری، با یونس پیغمبر داری که حالا این بنده خدا رو؟
خب جناب دکتر، این آیه یمانی دست از سر حضرت یونس برداشت یا برنداشت؟
نه، هنوز داره، هنوز
عجب.
بهمون خیلی رفیق بسیم
تنافر. خب ببینیم دیگه در مورد این پیامبر عظیم الشأن چی گفته ایشون که حقیقتا سلام الله علی نبینا یونس و تمام احترام و ادب خدمت این پیامبر گرامی که از زمره پیامبرانی بود که با سختی و مشقت بسیار سعی در هدایت قوم خود داشت. ما نسبت به تمامی پیامبران عرض ادب و احترام داریم، سر احترام فرود می آوریم و حقیقتا یک چنین بیانهای من عوض میخوام اگر اجازه بفهمید من این اعتبار رو به کار ببرم، یک چنین بیانهای تافه، یک چنین بیانهای از سر میل و رغبت شخصی، حالا یا اداوت، و خدمت رو عرض بکنم یک چنین بیانهای بی اصل و پایه رو به هیچ نحوی بر نمیتابیم و تنها و تنها بیان این موارد در این برنامه فقط و فقط جنبه روشنگری داره تا کسانی که به هر نحوی شاید صحبتهای از این آقا شنیدن و یا شیفته صحبتهایشون شدن ببینن که چه تفکراتی در پس صحبتهایشون نهفته است. خب انشالله به ادامه بحث میپردازیم و با هم بیشتر از سخنان جناب دکتر فریدونی مستفیض بشیم. در خدمت هستم.
بله. و باید بدانی همانا که یونس علیه السلام زمانی که کودک و طفلی کوچک بود، چرا یونس وفات
یاد؟ خب نگفتش که توی شکم ماهی؟
خدا زنده کرد البته. و پیامبر خدا ایلیا به عزت پروردگار او را زنده کرد. حالا ایلیا اصلا با هرچی گشتی علی رسول باید اگر باشه از انبیا بنی اسرائیلی باشه، علی رسول باید نامش در کتاب عهد عتیق اومده باشه.
باش.
ما هرچی بالا پایین کردیم زیر کردیم ایلیا پیدا نکردیم. خب ولی ایشون به ایلیا معتقده. چه بارم اسمش برده.
بله در ابتدای برنامه هم قسمت اول و دوم فکر میکنم فرمودید. بله
بله همینطوره. ایلیای نبی بر روی جسد یونس علیه السلام دراز کشید. آخه بچه 5 ساله‌ای بوده، این خوابیده روش. تا حرارت جسم نبی خدا ایلیا به حضرت یونس منتقل شد.
استغفرالله.
او کودکی بیش نبود و هنگام وفات به خداوند متوسل شد. این که هنگام وفات نبوده، وفات پیدا کرده، باز دوباره مطلب عوض شد. و هنگام وفات به خداوند متوسل شد. بر نمرده بوده، پس چرا به این طفلی کوچک بود وفات یافت؟ آخه این چطوریه؟ من نمی‌فهمم. و خداوند او را زنده کرد. اینا نمونه های از دانش بیکرانه آقای
فایتون. این مطالب رو که حالا خوندید از صحبت های این آقا، حقیقتا من وجه شبه و شباهت بسیار زیادی با اموری که در مورد پیامبران در تورات نقل شده پیدا میکنم. در مورد حضرت سلیمان، حضرت داوود، العیاذ بالله مبارزه حضرت داوود با خداوند، از اینجور تراوشات ذهنی که به قطع و یقین پیامبران از اونها بریع هستند و دور هستند. حالا حقیقتا من
حالا اوناش یه بحثیه، اونجا البته مطلبی گفته، مطلب و سرراز گفته. داوود مثلا 1000 تا زن داشته، رفته زن اولیای هیتی هم مثلا باش اول منافیه فتح کرده. چیزی خلاف این تو اونجا نگفت تو این تیکش. یه چون میگه یونس زمان که تر بود مرد، باز پایین میگه هنگام وفات به خداوند متوسل شده، نمرده بوده، بس به خدا نجاتش داده. این چی کارش کنیم؟ صد رو زیر مطلب با هم دیگه نمیخونه. آخر دیگه یه بچه 5 ساله متوجه که اینا تناقض بیانه با هم. حالا بریم. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، این آیه رو نقل کرده و بعد راجبش داره ماشاءالله ماشاءالله توضیحات وافر
افاظه فضل میکنه. بله
بدین معناست که هلاکت برای جلوگیری از دروغ بستن نسبت به خداوند متعال است. یعنی اگر کسی ادعای دروغ کرد حتما هلاک میشد. هر کس ادعای دروغ کنه هلاک میشه؟ خدایا من دیشب تو عرش با تو نشسته بودم با هم دیگه شیبرنج می‌خوردیم و بکشم، این چی میگی؟ از کجا داری میگم چی مطلبی رو؟ حداقل ادبیات عرب رو همین مراد نمی‌کنی، بلد نیست که بکنه. آخر
که اصلا در طول
ولو تقبل علینا بعض الاقاویل، این کجا گفته هر کس؟ میگه هر آینه اگر او بر ما ببندد بعضی گفتارها را. فاعل این تقبله کیه؟
ادامه آیه رو هم که اگر بخوین، این در مورد پیامبر اکرم حضرت
بله شما نکنم ولو تقبل علینا بعض الاقاوی لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین.
بله
توضیح بدم آیه رو، ایشون بود چی مدتم این حرف رو گفته، هر کس این کار رو کرد هلاک می شود. مردم روزی 500 دفعه دارن به خدا دروغ می بندن.
نعوذ بالله. بله
چی خدا کشته اینا را آخه؟ اگر قوم خدا به خاطر دروغ گفتن ببره، یک نفر آدم روز کوریزه این باقی نمید.
خدا خیرت
دروغ بستن به خود خدای متعال دین.
بله
این نیست اصلا. انهو لقول رسول کریم، دوستای قبرشو بخون.
بله
و ما هو به قول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا به قول کاهن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین.
تمام در مورد پیامبر اکرم صحبت،
فقط پیغمبر اکرمه، قول شاعر نیست، قول کاهن نیست، نازل شده از سوی خدای متعاله و قول پیغمبر اکرمه. و لو تقوله یعنی این پیغمبر بر ما دروغ ببنده،
دروغ ببنده سریعا او رو هلاک خواهیم کرد.
یه نکته اینه. نکته دیگر، از جمله حروفی که برای شرط به کار برده میشه، ان هست و لو هست. فرق ان و لو در عربی چی است؟ در جمله شرطیه فرق ان و لو این است که وقتی ما ان آوردیم، ممکنه به اصطلاح جمله شرط و جواب شرط با هم دیگه حالت تنافی نداشته باشه، حالت محال بودن نداشته باشه. در فارسی میگیم اگر پول داشته باشم
بله
میرم مکه. یه وقت تو فارسی همینو میگی، اگر بال داشته باشم پرواز میکنم.
خب توی فارسی جفتش با اگره،
اگره ولی دوتا معنا رو داره.
بله
پول داشتن ممکنه، مکه رفتن هم ممکنه. بال داشتن محاله، پرواز کردن هم محاله. عربی اون اولی رو با ان میگه، دومی رو با لو میگه
که هر دو طرف محال هستن.
ولو کان فی ما آلهتون الا الله لفسدتا، ولو کان فیه ما آلهتون الا الله. لو میگه
که هر دو طرف
محاله. اینم اینجا همینو میگه. ما این که داریم میگیم، ولی میگیم به لو داریم بیانش میکنیم، یعنی پیغمبر محال بر ما دروغ ببنده، گفتارهای خلاف بر ما ببنده. پس اولا هر کسی نیستش، بعدم هر کسی هم تازه باشه، با آمدن لو که معمولا در زبان عربی
بله
برای محال بودن شرط و جزا هست. بله معناش این است که بله خلاصه اینجوری نیست، هیچ کسی کار رو نمی کنه که خدای متعال بخواد میگیرد. اگر فکر کنی مراد هر کسی باشه، یعنی همه کسان باشن دیگه.
بسیار عالی،
درست شد؟
بسیار عالی. بله
بریم سراغ مطلب بعدی. خدای متعال فرمود و من هم الذین یؤذون النبی و یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم یؤمن بالله و یؤمن للمؤمنین. سوره توبه آیه 61. و از آنان کسانی، هر ترجمه رو نگاه کنی، و از آنان کسانی هستند که نبی را می آزارند، یؤذون النبی.
خب
و یقولون هو اذن و میگویند او ساده لوح است.
کجای معنی اوزن؟
هر چی کتاب لغت عربی دارید بخواد نگاه کن. آخه ساده لو اهانت به پیغمبره، یعنی مثل آب خوردم این سرش کلا گذاشته شده، میشه معناش اینه دیگه. اوزن معناش اینه، هر کس سراغ پیغمبر میامد برای پیغمبر صحبت میکرد، پیغمبر اینقدر ساکت میشد تا او خودش حرفاش تمام بشه، این اوزن معناش اینه.
یعنی گوش
سکوت من
تماما گوش فرا میداد. بله
یعنی گوش دهنده در واقع سمین مطابق لفظ عظم میارن، اصلا کاملا هوش به اصطلاح کامل ساکت صامت بود، صبر میکرد تا طرف هم حرفاشو بزنه، همه حرفا رو که میزنه و پیغمبر قبول جواب بده جواب بده. آخه این داستانیه. حالا وسط کار ما بیاد مطلبی افتادم، بد نیست اینا بینندگان محترم بهش خیلی دقت کنن از این تیکایی که من دارم خدمتتون میگم، به خاطر اینکه انشاءالله تو زندگی برداری کنی. حاتم طایی پسرش مال قبیله طی بود دیگه، مؤمنم نبود، شنید یک پیغمبری ظهور کرد، آدم خوبی بود، برم تحقیق کنم واقعا پیغمبر است یا نیست.
خود حاتم طایی یا پسرش؟
پسرش.
پسرش
علی ابن حاتمش بود. اونا شد آمد پیغمبر در مدینه بودن، کجان نماز رفت وقت ظهر، رفت پیش پیغمبر سلام کرد، آمدم شما رو ببینم، بریم منزل مهمانی بریم.
بله.
سر زور مدینه حرکت کردن، آمدن تو را یه پیردم پیغمبر برخورد کرد.
بله.
گرمای آفتاب شروع کرد با پیغمبر حرف زدن. من میگم یه ساعت خلاصه پیغمبر رو اینجوری مشغولش کرد، عرق از سر روی پیغمبر میچکید، اما ایستاده بودش گوش میکرد سخن اون پیرزن، گوش مثل قطعش نمیکرد. حالا اون پیرزن هم چی میگو؟ مرغش، خروسش، گابش، همسایش، از این حرفا میزد.
صحبت های خیلی پیش پا افتاده. بله.
این یه منظره تکون داد علی ابن حاتم. رفتم منظر. پیغمبر تو اتاق یه پوستی داشت. بعدش انداخت زیر عدی. گفت تو مهمان من هستی. بشین، من رو زمین میشینم. گفت هیچ دلیل دیگه نمیخوام. همین دو تا بس سنه.
بر حقی.
حالا هو و اذنون معناش اینه.
به.
پیغمبر انقدر محجوب بود و انقدر متخلق به اخلاق زیبا بود که وقتی کسی سخن میگفت پیغمبر قطعش نمیکرد. تو خود اون سخنش قطع بشود. حالا آقا ورشن شیرین کاری فرمودند و کلمه اذن رو ساده لوح معنا کردند که اهانت و فحش پیغمبر به نظر
میاد.
همینطوره. نگاه کنید کتاب لاروس، رفتم نگاه کردم.
بله.
اذن رو میگه عضو السم و خاص القسم الخارجی، عضو شنیدن.
بله.
کتاب لغت جامع، اذن گوش، قبضه شمشیر و کمان، که برای اولش البته
معروف تر
از همه است. خب بریم سراغ این مطلب. این شیرین کار یکشون که زمان تو قرآن کریم همین جوری ادامه داره. البته من دلم بخواد بینندگان گرامی به این مطلبی که الان میخوام بگم عنایت بفرمایید، چون متاسفانه این غلط و این سوء برداشت در خیلی از ماها هم هستش، توجه نکرده، دقت نکرده، ما هم همین حرف رو میزنیم.
بله بفهمید.
کتاب روشنگری از دعوت فرستادگان از احمد الحسن، احتمال زیاد صفحه 55.
بله.
میگم احتمال زیاد یعنی بر روی کتاب ننوشتن، خیلی رو نوشتن احمد الحسن
مؤلف،
ولی چون مال ایشون، مال اینها هست به هر حال. نگن که و جبریل گفت خداوند بر این استغاثه و کمک خواستن از غیر او عقوبتی در این زندان برایت قرار داد و در زندان مان تا اینکه مدت او تمام شد. یه برداشت بچگانه سطحی و موهن به پیغمبر خدا یوسف صدیق هستش. داستان چی بوده؟
بفهمید.
دو تا زندانی بودن همراه یوسف. اینا خواب ببینن. سیما و چهره یوسف علیه السلام هم نشون میده که ایشون خلاصه فرد عادی نیست. و آمدن سراغش. در ما تو رو ببینید از محسنین هستی؟ نیکوکاران هستی؟ ما دو تا رویا دیدیم، اینو برامون خلاصه شما تعبیر کن یا تعبیر کن به قول قرآنی کریم.
درست.
گفتن هر دو خوابشون رو. یکی این داستانش این بود دیگه، بدون این که چیکار کرد.
بله.
دیگری هم داستانش این بود که کشتنش
پرندگان از
پرنده از مغزش
می‌خوردن. درست.
یکم شده ساقی. اولی فرمود که تو میری نجات پیدا می‌کنی، ساقی شاه چه بشی؟ عزیز مصر بشی و تو هم سر میره بالا دار. به اون کسی که میدونست نجات پیدا میکنه که ساقی میشه بهش سفارش کرد که اگر رفتی سراغ چیز بهش بود یه آدم بیگناهی تو زندان مونده خلاصه توته کردن علیهش خلاصه. خب اون رفت و یادش رفت که این مطلب رو بگه.
درست. شیطون از یادش بود طبقه های خونه.
ما آیه رو بخونیم ببینیم که اینجا چیه. و قال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
درست.
همینجوری معنا میکنن که شیطان از یاد یوسف برد که متوسل به خدا بشه.
نه لعیاذ بالله، از یاد اون شخص برده.
این میگن دیگه نم گفته جبریل گفت خداوند بر این استغاثه و کمک خواستن از غیر او عقوبتی در این زندان برایش قرار داده دیگه. برای اون جور شد، چون رب به غیر خدا متوسل شد اون زندان. حرف آقای احمد الحسن دیگه. فلاب استفزه بز اسنین چند سال تو زندان خاطر این قضیه موندش دیگه. اینو معمولا میگنش
معمولا به این صورت عذر میخوام، معمولا حالا این چیزی که بنده شنیدم میگن که به خاطر ترک اولایی که بوده فقط از خدا بخواد حضرت یوسف و به شخص دیگه مثلا نگه یک همچی چیزی رو.
کجا بوده ترک اولا سخه و کجا داری مرفو رو میزنیم میگن دیگه. اولا شیطان وقتی که از بهش رانده میشود جمله میگه و به عزت که لعقوبی نام اجمعی الا عباده که من هم المخلصی زورم بنده های خالصت نمیرسه. خب این حضرت یوسف مخلص بود یا نبود؟
بله.
کذالک لنصر فعن حسو و الفحشا انه من عبادن المخلصی. پس زور شیطان به این نمیرسه،
نمیرسه طبق گفته خود شیطان
که بخواد بیاد بر یوسف مسلط بشه، یوسف به جای خدا بره دیگه متواصل بشه. این بحث قرآنی قضیه بله. هست بحث ادبی قضیه است. فانساه و شیطان ذکر ربهی، این انساه یه ضمیر داره، ضمیر رو خود داره
بله.
این به کی برمیگرده؟ مرجعش کیه؟ و قال للذی ظن انه ناج منهما، به این آدم برمیگرده. یعنی زندانی که از زندان آزاد شد افتاد تو کیف و تو الحمدلله زندگی خیلی خوب پیش عزیز مصر، به کلی از یادش برد شیطان یوسف رو. حق هم همینه، شیطان در برابر انبیا وای میسه. یوسف اگه زودتر میومد بیرون بیشتر مردم رو هدایت میکرد. رو این جهت شیطان از یاد اون زندانی برد یوسف رو که یوسف چند سال بیشتر داخل زندان بمانه عده زیادتری هدایت نشه. و این داستانی ماجراست. و ایشون با کمال چرس کنم چی باید بگیم به ایشون؟ جبریل و خداوند بر این استقاسه و کمک خواستن از غیر او عقوبتی در این زندان برایت قرار داد. این داستانشه. وقتی گیر میکنی باید سراغ راش بری، تو میخوای بیای بیرون که مردم هدایت بکنی. الان وسیله فعلا اینه، داره می از زندان میره بیرون. هرکه ترک اولا هم نبوده، خدای محترم داره تایید میکنه این قضیه رو. ان نوم عبادنا
مخلصی
مخلصی نگاه کنید. خب باز بخونیم اینو. خداوند عزوجل میفرماید خداوند به زنبور عسل وحی کرد که از کوها و درختان و سقف‌های رفیع منزل گیرد و سپس از میوه‌های شیرین تغذیه کند. خب این حرفی که حضرات دارن میزنن. و اوها ربک الی النحل ان تخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و من مایرشون. کجاش تو میوه‌های شیرین تو کجا این هست؟ همین جوریه. به این میگم بازی کردن. دل بخواب با آیات قرآن هم بازی کردن است. توجه کردید؟ باز هم برسیم اینجا که این آیه عجیب قریبی است که ایشون داره اجمالا شدید باش با بی سوادی خودش مبارزه میکنه. سوال و مقصود از ظلمت‌های سگانه در آیه چیست؟ یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. معنای آیه اینه خدای متعال شما را می آفریند در شکمهای مادرانتان. خلقا من بعد خلق یعنی مرتب شکلی به شکلی دیگر تبدیل میشه. فی ظلمات ثلاث در پرده های سگانه. خب حالا نگاه کنید آقا برایشون برامون چه کرده؟
تفسیر کرده.
تفسیر کرده این سه ظلمت، ظلمت عالم زر، ظلمت دنیا، ظلمت رجعت می باشن. الله اکبر. از این همه اطلاعات قرآن کریم داره یه مطلب علمی پزشکی رو خیلی و جنین شناسی رو خیلی سرراست برای اون می دیم. خدای متعال انسانها رو خلق می کنه در شکمهای مادران، در حالی که در شکمهای مادرانشون قرار دارن در همون حال در میان سه پرده محصورند. اسم این سه پرده امنیون، آلانتوئید و کوریونه در جنین شناسی، آمبریولوژی. این علم 150 سالی در دنیا درست شده. قرآن اون وقت داره میگه، میگه در میان سه پرده و در داخل شکمهای مادران دوشیشی شما قرار دارید.
شما قرار دارید.
خلقم من بعد خلقم میگه.
بله.
یعنی یک دونه جنین در داخل رحم مادرش دائما شکلش عوض میشه.
بله، از یک سلول در حقیقت لقایافته بین سلول نر و ماده شروع میکنه به تکثیر و حتی تصاویر سونوگرافی هم که میگیرن و تصاویری که وجود داره کاملا نشون میده که در هر هفته این جنین از شکلی به شکل دیگه تبدیل پیدا میشه.
حتی این شکلش باعث شده، یعنی تبدیلش به شکل که بگن انسان هم با خلاصه چیزه، انسان از حیوانات دیگه نشد گرفته، چون شکلهای مختلف میگیره، شکل ماهی میگیره، شکل قورباغه خودش میگیره، دوزیست میگیره و میاد سراغ شکلهای بالاترش. و این یک بحث اعجاز علمی قرآن کریمه که بعد میگه تو شکم مادرتون اینجوری قرار داری. این سه تا پرده کجا؟ من ظلمت، تازه ظلمت عالم زر،
رجعت
ظلمت عالم زر، مگه ظلمت تو اونجا بوده؟ عالم زر بوده ظلمت دنیای چیزی و ظلمت رجعت،
رجعت دیگه چرا؟
رجعت کاملا نورانی
اتفاقا. بله.
خب اولا به ما بگید که این از کجا آوردینش؟ همین هم اتبا کجا آوردین؟ بعد هم ظلمت به چه مناسبت؟ کتاب متشابهات جلد چهارم نوشته ی احمد الحسن، باز این برای خاطر این که مدرک داده باشیم به خاطر این جهتش. خب باز بریم سراغه. و بر سر او درخت کدوی رویاندیم و بر سر او رویانده شد، گویی که قطعی از وجودش بود، با آن لباس تقواست که لازم و همراه متقین است. چی فهمیدی شما از این؟ متشابهات جلد چهارم صفحه 118. بر سر او درخته، اون که مثل یختین رو داره قرآن مطرح میکنه، مثل یونس داره میگه، بازه یونس دید نشده دوباره ما سراغش. و بر سر او رویانده شد درخت یختین، گویی که قطعی از وجودش بود. چی قطعی از وجودش بوده؟ این کدوه کجاش کنده شد؟ کدوه شد
چی؟ از سرش رویانده. این کجای قرآنی همچی چیزی هست؟
از سرش بوده، از عرض کنم که سیرک بوده، از باسرش بوده، از دیگرش بوده، آقا کجاش بود آقا؟ اینا چی چیه؟ لباس تقواست، قطعی از وجود او بوده، اون لباس تقواست اسمش. چی به چی باید وصل بشه؟ یا الله یا الله. بریم سراغ به اصطلاح چی؟
حقیقتا آقای دکتر، حالا این مطلبی که دارید میخونید هیچ کجا نیامده به که اینا رو من از کجا برداشتم آوردم، رو چه حساب توضیح بیشتر بده. بالاخره اگر مطلبی رو به هر حال ائمه اهل بیت میان مطرح میکنن از اعجازات قرآن، کاملا تبیین و تفسیر میکنه.
شما خود عنوانش کردید دیگه، وقتی خوش راسخ در علم میدونه.
خب این شاید فکر کردی
که هر چی من دارم میگم مطلب خدا دارم میگم به تو.
خب آیا این استنباط میتونه درست باشه که خب آقا چون شما راسخه، مثلا خودش رو راسخه در علم میدونه، میگه امامان قبلی اومدن یک سری بیانات کردن.
شما حسابتون یمانی هست، ما همه حرفو رو قبول میکنی. اولیش چی راسخه در علم؟ مگه به این راحتی میشه راسخین در علم رو روایات فراوان مخصوصا در تفسیر برهان عنوان میکنه که کیا هستن؟ که جز شما هستی
هستن؟ باید اگر هم بالفرض مثال ببینید، فرض کاملا بالفرض محال، فرض کاملا محال، راسخ در علم هم بخواد باشه، این اجازه رو داره که حرفای ایشون با حرفای دوازده امام قبلی خودش
حرف تناقض داشته باشه؟ که امام صادق جمله مطلبی میگه، ایشون جمله دیگر رو مطلب دیگری میگه. آخه اینا با هم باید متفق و متحد باشن. مثلا شما فرض بفرمایید تو تفسیر برهان دور و بر مثلا 30 تا روایت داریم ما که نحنو راسخون فی العلم و نحنو نعلم و تاویله. یه مطلب دارن میگن همشون. شما درست مقابل ائمه وایسادی، مقابل خود قرآن وایسادی، مقابل لغت وایسادی، مقابل حدیث وایسادی،
یه تنه
مقابل علم وایسادی، همه اینا آخه این تجویزهای شما سران داری باز برای ما این حرفا رو میزنی.
اهل بیت عصمت و طهارت، ائمه، دوازده امام، آیا در بین صحبت‌هاش، این سوالی هست میخوام جوابش از شما بپرسم، در واقع جوابش من میدونم، برای بینندگان عزیز هم که حتما میدونه مطلب رو از زبان شما بشنویم صدا، ائمه یا 14 معصوم تا حالا شده یک صحبتی بکنن که این دو صحبت از دو تا امام کاملا با هم متناقض باشه؟
هیچ نداریم، مگر اینکه ساختگی باشه. از همونجا تشخیص بدیم که از دو تا روایت غلطه و بلاغاره،
یعنی که اصلا با قرآن تناقض داشته
باشه. البته اون که جای خود داره که هیچ، چون شما دوتا امام فرمودید جوابتون دادم اینجوریه. یکی از این دوتا بیان اینا مال امام نیست قطعا.
ولی اگه بخواد با قرآن متناقض بود متناقض نشه 100% اون کلام که اصلا جزء صحبت ائمه نیست.
ائمه که جای خود داره، پیغمبر اکرم فرمود اگه کلامی از من به شما رسید با قرآن نخون بزنید سینه دیوار. احسن. مال منو بزنید سینه دیوار
چه برسه ائمه
که پیغمبری که خدای متعال سریع میگه علمک ما لم تکن تعلم، هر چی بلد بودی به یاد دادیم ما.
این
بزرگوار میگه اگه از من به شما مطلبی رسید که نخوندش خلاصه بزن سینه دی با قرآن نخونده. ایشون که هر چی آدم ایشون رابطه چیز کردنه.
بله.
خب باز بریم یک مطلب دیگری بخونیم. گزیده از تفسیر سوره فاتحه که مال خودش قطعا صفحه 19.
بله.
و همچنین میتوان گفت که همانا روز جزا روز قیامت کبرا نیست. روز جزا روز قیامت کبرا نیست، بلکه آن روز قیام امام مهدی علیه السلام است. پس هنگامی که آن حضرت علیه السلام ملک یا پادشاه زمین شود و حکومت کند، پادشاهی و حکومت از آن خداوند خواهد بود.
خب
جزا را نگفتند، در برخی روایات گفتند کلمه ساعت و قیامت، یک معنای دیگر تعویلی هم دارد و اون معنای قیام مهدی علیه السلام. جزا رو نگفتم. یه دونه رو باید پیدا کنی شما، یک نفر گفته باشه مراد از جزا و روز جزا روز چیه؟
روز ظهور امام زمان است.
ای اون روز، آخه روز جزا یعنی روزی که خدا متعال به محاکمه میشینه، میخواد بده به ثوابکاران و بدکاران، میخواد بده دیگه
حساب هر کسی رو.
در حال روز ظهور مهدی که مطلب واقع نمیشه که، تازه حضرت باید کلی بجنگه.
بله.
تا بر جهان حاکم بشه، بعدم اختیار از بین نخواهد رفت.
انسان زندگی میکنه،
زندگی میکنه،
متولد میشه،
اختیار هم هست، بدکاری هم هست، اینا هم وجود خواهد داشت. این کارا میاد به قیامت قطعا و یقینا.
بله.
توجه فرمودید این که این روز جزا روز قیامت کبرا نیست، پس چیه؟ پس چی هست این مطلب؟ اینو حتما شما باید حتما ثابتش بکنید که ما بتونیم قضیه استرا از طرف شما بهش بگید، مقبولیتی بهش بدید. به حالا اینا رو چیکار بکنیم ما؟ ببینید، تا حالا آن چه ما براتون گفتیم، تا حالا آن چه را ما گفتیم این بوده که ایشون هیچ تعهدی به قواعد، قوانین، بیانات، متون صریح قرآن کریم و متون روایات نداره. نه. ایشون اگر چنین کسی موجود باشه، تمام سخن صریح این قضیه است. به میل خود، به دل بخواه خود، به نظر منده فقط بحث ایشون این است که زیاد بگه اگر هست، یا کسی که جایگو داره حرف میزنه و خودشو داره به جایشون جا میزنه، فقط زیاد گفتن. خب وقتی زیاد گفته بشه، شما 80 تا کتاب از یک نفر داشته باشین، توی روزگار با نفسا کی میره 80 تا رو بگیره بخونه؟
چون که او 80 تا کتاب داره،
80 تا کتاب داره. آقا چون خیال
عالمه، حتی دور از جون
جوریه،
حتی این بحث دور از جون و خدای نکرده بی ادبی و جسارت نباشه خدمت اون دوستان و عزیزانی که اهل مطالعه هستن. مقصود و منظور سر این هستش که وقتی کسی میاد میگه که ادعا میکنه که آقا 80 تا تألیف دارم، 80 تا کتاب دارم، یا بیشتر یا کمتر، این در ابتدا در ذهن متبادر میشه که خب این حتما اطلاعات زیادی داره که این همه تألیفات رو برای خودش در حقیقت قلم زده و نوشته. ولیکن این باز هم به این معنا نیست که افرادی که حالا مثل خود جناب علی دکتر که بالاخره رفتید تک تک این مطالب رو جمع‌آوری کردید، کلا رها بکنن. و خوشبختانه الحمدلله که افرادی مثل جناب علی هستید که بیایید و این فرصت رو بذارید، وقت رو بذارید، تمام مطالب رو در بیارید و به صورت خیلی خلاصه و چکیده خدمت بینندگان عزیز مطرح بکنید.
فقط عرض کنم که من هیچ کاری نکردم، واقعش میگم خودم، من هر چه دارم مال دینم اولیش،
الحمدلله،
الطاف همش مال خدای متعال،
الحمدلله خدا رو شکر.
من حد اکثری که بتونم بگم این که تونستم مختصری انجام وظیفه بکنم. هر فرد مسلمان متعهد شیعی باید این حالت رو درک بکنه.
بله.
من الان دارم میگم مردمان این مملکت شیعه ما، حالا چه عراق باشد چه به اصطلاح ایران باشه فرقی نمیکنه، هر دو شیعه هستن اکثر،
الحمدلله،
اینها در معرض خطر هم شکال کنیم.
درست.
ما وقتی یاد امام حسین میکنیم جمله میگیم یا لیتنا کننا معکم، یادمون در این قضیه الان هم همون وضعیت هستش.
درست.
خواهیم جز یاران امام حسین باشیم. امام حسین زمان ما احمد الحسن نیست. امام حسین زمان ما ذات بقیت اللهه.
بله.
او داره نگاه میکنه که من دارم به عنوان یک شیعهی که وظیفم دفاع از موجودیت دین او هست، انقدر که بلدم البته، دارم چی کار میکنم من؟ این مطلب رو من دارم امامم رو شاهد و ناظر میبینم. اگر نکنم فردای قیامت من جواب نمیتونم بدم. اگر نداریم به یمنهی روز قلب را به وجود ای سبتت الارض و السما، اصلا هر کس هر جا روزی میخوره مال امام زمانه. نظاماتی که در هستی برقرار به خاطر وجود مقدس حضرت مهدی علیه السلام
بله. رو
من میدونم. من در برابر این قضیه دارم چیکار میکنم آخه؟ حیثیتم محفوظه الحمدلله، آبروم محفوظه، زندگی میچرخد، نان میرسد، روزی خدای متعال میرسه، همین از برکت وجود مقدس مهدی علیه السلام
شکی داره نیست. بله.
حالا من دارم چیکار میکنم واقعا؟ این کارا کار نیست اصلا. که
به هر حال همین اندازه که آدم قدر نعمت و عافیت رو میدونه و به این گونه میاد و تشکر میکنه از خدا، در حقیقت یک نوع تشکر از نعمت هستش. که به هر حال این مطالب مطالبی هستش که شاید بسیاری از مردم حالا یا اطلاع ندارن از حضور این آقا، یا اطلاع اندکی دارن، و یا اصلا خدای نکرده پیرو یک عده قلیلی پیرو ایشون هستن. حداقل این تبیین و روشنگری باعث این میشه که آدم به یه نحوی، کسانی که صحبتی هم در مورد اینها نشنیدن، ذهنها واکسینه بشن، به نوعی آماده بشن که اگر خدای نکرده صحبتی از این آقا به ذهنشون رسید یا برای ایشون صحبت کردن، اون پشتوانه صحیح علمی رو انشاءالله داشته باشن تا بخوان جواب اون شبهات، جواب اون مواردی که میخواد ایشون در اثبات صلاحیت و حقانیت خودش بیاره رو داشته باشن و بدن. برای کسانی هم که به هر نحوی پیرو و پیگیر صحبت‌های این آقای یمانی احمد الحسنی هست که ما خبری از ایشون ندیدیم، در این برنامه هم همچنان منتظر هستیم خود ایشون یا یکی از طرفداران ایشون تماس بگیره و ما بتونیم بعضی از مطالب رو سوال و جواباً به صورت سوال و جواب با ایشون مطرح بکنیم. کسی تماس نگرفت، ولی کسانی که به هر حال به هر نحوی با این آقا در ارتباطن یا این تفکر رو در ذهن خودشون میپرورانن، حقیقتا نگاهی دوباره بیاندازن، حداقل طبق فرمایش جناب آقای دکتر فریدونی، به مطالبی که داخل کتب خودشون ذکر شده، برن واقعا اعتقادات خودشون رو اگر به عنوان یک شیعه بودن و بعدش وارد این تفکر شدن، برن به عنوان یک شیعه، بالاخره ابتداعا شیعه بودید شما، برید اعتقادات تشیع رو خوب بشناسید. اصلا کار به خود یمانی هم نداریم و نداشته باشید، برید اول تشیع رو خوب بشناسید، بعدش بیاید ببینید که خب حالا این آقای یمانی چقدر با این بحث تشیع صحبتش همخوانی و همراستا هست، همخوانی داره و همراستا هستش. یعنی بحث بسیار بحث ساده هست، در این حال مهم، چرا که سعادت دنیا و آخرت، یا خدای نکرده شقاوت دنیا و آخرت رو در پی داره. جناب دکتر، ما وقت زیادی نداریم، کمتر از یک دقیقه فقط به پایان برنامه فرصت داریم، صحبت نهاییتون رو در قالب یک جمله بفهمید که بعدش از بینندگان خدا
فقط بسید. یه جمله بگم برای خاطر اینکه این دین بماند، خدای متعال نخبه های خلقتشو داده، امیرالمومنین داده، حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا داده، وجود مقدس و گرامی حضرت سید الشهدا داده، و این همه شهیدی که در طول تاریخ اسلام واقعا رفتن به میدان و شربت شهادت نوشیدن، همه اینها هدفشون فقط نگه داشتن این آیین پاک الهی است.
انشالله. خیلی ممنون.
تکلیف ما روشن است دیگه.
انشالله. خیلی ممنون. خب بینندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. تا دیداری بعد، همه شما رو به خدای منان میسپارم. خدا یار و نگهدارت.